إلا أن يقال مضافا إلى منع أكثرية الخارجة وإن سلمت كسرته. إن الموارد الكثيرة الخارجة عن العامة إنما خرجت بعنوان واحد جامع لها. بحث ما در مورد قاعده لا ضرر بود. بحث ما در این محور در مورد بیان یک ایراد و دفع این ایراد بود. همونجور که در جلسه گذشته بیان شد، این ایراد ظاهراً از جانب مرحوم شیخ مطرح شده است، لذا در کتب دیگه این ایراد رو به مرحوم شیخ انصاری اسناد می دهند. مرحوم شیخ می فرمایند که مطابق با بیان ما، مطابق با بیان ما، قاعده لا ضرر در صدد نفی تشریع احکام ضرری هست، اون هم نفی حکم مستقیما، نه اینکه در صدد نهی از ایجاد حرمت باشد. مطابق این معنایی که ما از قاعده لا ضرر برداشت کردیم، لازمه‌اش این است که هیچ حکم ضرری در اسلام جعل نشده باشد، ولی ما می‌بینیم که در ابواب مختلف فقه احکام ضرریه‌ای جعل شده‌اند که قطعاً این احکام مورد پذیرش علما هست، کسی منکر این احکام نشده و کسی به واسطه قاعده لا ضرر این احکام رو بر نداشته. خب نتیجهش این است که ما باید این احکام رو از تحت قاعده لا ضرر خارج کنیم، یعنی بگوییم که احکام ضرری در دین مبین اسلام جعل و تشریع نشده است مگر این موارد که شارع مقدس تصریح کرده است در باب جهاد، خمس، زکات، زمان و غیره. خب لازمه این مطلب تخصیص اکثر هست. تخصیص اکثر مستهجنه، یعنی نه عرف پسنده، اندل اغلا مورد پذیرش است و نه اینکه انتظار این گونه سخن گفتن از شارع مقدس میره، چون این گونه سخن گفتن که انه تمسخر مخاطب است، چون مخاطب باید بگوید که لم اجعل علیکم حکما ضرریا الا فلان الا فلان الا فلان. بعد مرحوم شیخ فرمودن ولی خب از طرف دیگه هم که ما نمیتونیم قاعده لا ضرر بذاریم کنار، چون هم سندن و دلالتن مشکلی نداره و هم علما، اون هم شیعه و هم سنی به این حدیث عمل کردن و بلکه در بعضی از موارد مصدر فتوای اونها فقط قاعده لا ضرره، هیچ دلیل دیگه برای حکم و برای فتوا ندارن غیر از قاعده لا ضرر. خب این نشان دهنده این است که شاید من مرحوم شیخ این حدیث رو خوب معنا نکردم. شاید ما که میگیم این حدیث در صدد نفی تشریع احکام ضرری است این گونه نباشد، مراد جدی شارع مقدس معنای دیگه‌ای باشه که ما نمیدونیم اون معنا چیه. نتیجه این میشود که معنای حدیث لا ضرر مردد میشود بین معنایی که شیخ ذکر کردن و معنای دیگری که حالا هر معنایی باشه که ما نمیدونیم فعلا چه معنایی است. اصلا ما بدونیم، فرض کنید همون معنای دومه، یعنی نهی از ایجاد، خلاصه معنا مردد که بشه کلام مجمل میشه و از درجه اعتبار در مقام استنباط ثابت میشه. و اگرم شما بگویید نه همین معنایی که ما گفتیم صحیحه، همین معنا رو اعمال میکنیم، خب نتیجهش این میشه که تمام احکام ضرریه در اسلام رو شما چکار کنید؟ نفی کنید و این مستلزم فقه جدیده. یعنی باید تمام فتاوای گذشتگان رو منکر بشیم و از نو فتاوای جدید بنویسیم و چنین چیزی هم قطعاً قابل پذیرش نیست. چرا؟ به خاطر اینکه قطعاً گذشتگان ما قریب به عصر معصوم بودن. چجور ما شورت فتوایی رو قبول میکنیم؟ به خاطر اینها قریب به عصر معصوم بودن. چرا اصلا ما بیان قدما رو قبول میکنیم؟ به خاطر اینکه میگیم شاید قدما دستشون مطلبی بوده، روایتی بوده و اون روایت به دست ما نرسیده. شاید روایات محفوف به قرائنی در اون زمان بوده است که اون قرائن امروز به دست ما نرسیده. من اینو کاملا فکر کنم، نمیدونم تو در رسائل بودی اصول فقه بود، جزوه گفتم رفقا نوشتن که اسبابی که باعث می شود که امروزه ما نتوانیم مثل گذشتگان عمل کنیم، مثل اینکه روایات زیادی رو از ما چکار کردن؟ سوزوندن، یا تقطیع روایات. همون موقع مثال زده بودم، مثلا در زمان ما میزان الحکمه نوشته شد، کار خیلی خوبیه، اما متاسفانه تقطیع هایی که صورت گرفته در خیلی از موارد تقطیع صحیح نیسته. یعنی شما یه قسمت روایت رو این پژوهشگر برش زده آورده مثلا در باب خیاطی، بعد شما به متن روایت که مراجعه میکنید 10 تا خط بوده و این یه خط و نیمی که یا یه خطی که این آقا برش زده اصلا معناش چیز دیگه هست. که یه بار همون موقع یادم هست که یک از آقایون توی تلویزیون صحبت میکرد در مورد فرزند کمتر، بعد داشت میگه پیغمبر میگه که شما اگه سخت جنین کنید من به شما افتخار میکنم، انی اباهو بالاممه ولو به سخته. بعد اینو اینجوری معنا میکرد، با اینکه این روایت داره میگه که من هرچی بچه بیشتر بیارید بهتره، حتی اگر زنده به دنیا نیاد باز هم من چیکار میکنم؟ افتخار میکنم. این به اون صورت معناش کرده بود. و روایت های بسیاری هست. دیروز پیروزم که آقای روحانی سخنرانی کرده بود که بعضی از عزویا نقد کردن، کلیپ هم درست کردن توی کانال ها هست، که در سوره انفال بحث کرده بود که به صاحب گوش بده دیگه، که گوشم خوابیم واقعا تفسیر بی خود و راست میگه دیگه. شما دو تا آیه بعدش هم میخوندی یا دو تا آیه قبلش هم میخوندی، بعد شأن نزول این آیه چی بوده که مثلا در مورد این قضیه برجام که آمریکا میخواست برجام رو به هم بزنه، مراد رئیس جمهور این بود که مقام معظم رهبری خب از اول تذکر دادن که آقا آمریکا قابل اعتماد نیست، شما این کارو نکنید، راه دیگه ای رو در پیش بگیرید. بعد اینا اصرار کردن، یه زمان خیلی شرایطو بد کرده بودن. خب من میگفتم یعنی جوری عملشون بود که تمام سیاسیون کشور تمام تیرا به طرف رهبری بود، میگفتن آها ببینید ایشون نمیذاره که ما با آمریکا ارتباط بگیریم، مایه عقب ماندگی ما الان رهبریش. خیلی این سیاسی‌ها داغ شده بودن، یعنی میگفتن که رهبری نمیذاره که مردم آزاد باشن، این مشکلاتی که این ماشین پرایدی که ما سامانی به خاطر اینه که اون نمیذاره که گمرک آزاد بشه. همه چی رو با هم قاطی کرده بودن، با اینکه ایشون بالاخره دشمن شناسیش خوب بود. هی تذکر می اینا گوش ندادن. آخرام گفت اشکال نداره، فقط شما هر چی که انجام میدید ثبت و ضبط کنید، برجام متنش باید معلوم باشه دقیقاً. آمریکا بعداً خلاف الانم که میگن که یک قدم ما دیگه کوتاه نمیایم، دیگه به این نتیجه رسیدن. ولی با این حال باز رئیس جمهور توضیح که میداد میگفت که پیغمبر هم مراراً در مرتبه های متعدد با یهودی ها قرارداد بست، اونها پیمان شکستن، اما پیغمبر خدا نگفت که تو هم یک ضربه مهلک بهشون بزن، باز پیغمبر با اونها پیمان میبست، پیغمبر کار خودشون میکرد. این معناش این بود که یعنی بستر و شرایطی رو فراهم کنیم که دو مرتبه اگه میشه یه دو تا ماده و تفسیر زیر برجام بزنیم. که این بنده خدا مثلا این روحانی توضیحی که داده بود آیاتو گفته بود خب حداقل دو تا آیه بعدشو میخوند دیگه، اصلا موضوعش چی بود؟ پیغمبر بعد خداوند متعال به پیغمبر چه دستورایی داد و چه ضربه هایی به یهودی ها زد پیغمبر، به شدت به طایفه بنی قینقاع، اینا همه رو یکی یکی توضیح داده بود. حالا این برداشت ها متاسفانه هست و عوامل دیگه که در طول تاریخ پیش و نمونش میگم دیگه. الان شما میزان حکمت خب خدمت خوبیه، همین که آدم بتونه عرصه روایت رو در جامعه باز کنه خوبه، اما به چه انگیزه ای؟ بعضی از آیاتی که انتخاب شده اصلا ربطی به اون بحث نداره که آیه انتخاب شده زیرش هم 10 تا روایت آوردیم. این مثل اینه که آقا این یه فصل روایت پیدا نکردی، خب یه دونه درست کنید بنویسید کاملش کنید دیگه، بابا این کتاب باید حتما 10 جلد بشه. خب شد نداشت. من خودم مراجعه کردم بعضی روایتاشا، الان میگم وقت میکنید خودتون نگاه کنید قشنگ روایت رو بخونید، بعد برید تو متن روایت را مثلا روایت آدرس داده به کافی، خب شما برید کافی رو بخونید، کل روایت رو بخونید، بعد ببینید واقعا آیا مراد اون یه جمله از با... چون تقطی همیشه به تختی چی میگن؟ میگن که بیان روزنامه‌ای. یه قسمت صحبت‌ها رو که برش بزنی قطعاً با قبل و بعد مربوط نیست، این کار کار اشتباه. بله حداقل میتونستن توضیح بدن بگن این روایت در این مورد صادر شده بود و پیغمبر در این قسمت این گونه فرمودن، یعنی یه اجمالاً بالاخره شخص رو در روایت قرار بدن. حالا خلاصه این که در طول تاریخ عوامل متعددی مثل سوزاندن روایات، مثل جعل روایات، یا اختلاف نسخ. اختلاف نسخ زیاد پیش میاد. خب مثلا ببینید، مثلا زبد با به صاحب سکون با به معنی روغن حیوانیه، کره روغن حیوانی. اما زبد به معنی چیه؟ کف روی آبه. خب راوی اگر یک فتحه رو با کسره جابجا کنه، مثل حدیث چی؟ سقل یا سقل یا سقل، خب اینا با هم دیگه فرقی که به معنی وزانت به معنای زیبایی، که به معنی سنگینی و کلفته. خب این راوی در ضبط روایات اگر یه مقدار در اختلاف نسخه و نسخه برداری، چون همونجوری که در کتاب آقای صبحانی خوندید دیگه، یکی از شیوه هاش تحمل روایت بود، انتقال روایت بود، قرائت شیخ بر شاگرد، شاگرد بر شیخ، به خاطر اینکه می‌خواستن سینه به سینه روایت چی بشه، نقل بشه. خلاصه اوناشون قریبه به امام علیه السلام بودن، قطعاً تغییر تحولات کمتری براشون پیش اومده بود و دین ما رو بهتر می‌فهمیدن. شاید کسی بگه آقا حدیث لازرر همینه، آقا شیخ صدوق، شیخ مفید، اینا از حدیث لازرر نفی تشریع احکام زره، مراد همینه. اصرار کنه اگه بخوام برش دارم، خب لازمش اینه که ما یک دین جدیدی بنویسیم و خیلی از احکام ضرریه رو برداریم. این بیان اشکال که جلسه قبل توضیحش گفتم و نوشته. اما در جواب، جوابهای متعددی داده شد. بعضی جوابها جوابهای جزئیه، بعضی از جوابها جوابهای جزئیه که دیروز هم تذکر ندادم. جواب جزئی مثل چی؟ مثلا اومدن مشکله باب زکات رو حلش کنن. دیروز اشاره شده بود. مشکله باب خمس رو حلش. مثلا گفتن که آقا اصلا در باب خمس ضرر نیست. چرا؟ چون اصلا شخص از همان اول مالک سهمین نیست. تا خارج کردن اون از مالش بخواد چی باشه؟ ضرر باشه. مالی از اون کنده نمیشود که. یا در باب خمس روایاتی داریم که اهل بیت علیهم السلام میفرمایند که مردم گمان نکنن که اگر خمس پرداخت میکنن اونها براشون ضرری وارد میشه، چون دوچندانش به اونها برگردانده میشه. میگه این روایت ها معناش اینه که جزئی حلش کردن، قصاص نتونستن حل کنن اما خمس و زکات رو حلش کردن، یا در مسئله زمان رو حل کردن. بعضی این جواب های جزئی که به درد نمیخوره، آقای ایروانی دو سه تا جواب جزئی میاره. این جواب جزئی که فایده نداره، که شما مشکل در یه مورد حل کردی، در دو مورد حل کردی، اما مشکل به حال خودش چیه؟ باقیه. اونایی که اومدن جواب به طور کلی بدن، بعضی اومدن گفتن که در ما نحن فی حدیث لا ضرر کدام احکام ضرری را برمیگردد، برمیدارد؟ احکامی که طبیعت اولیه اون ضرری نیست، اما در بعضی از موارد مستلزم ضرر است. در آن موارد شارع مقدس منت نهاده و این احکامو، اما احکامی که موضوعش به طور کلی ضرری هست اینو نمیتونه برداره. در روایت های دیگه هم به همین صورت. الان مگه روزه گرفتن حرج نداره؟ الان در تابستان در روزه میگیره حرج داره دیگه. جعل روزه با حرجه، گرسنگیه. این حکمو که دیگه بر نمیداره که، چون موضوعش با حرج عجین شده، توامان شده است. در سهو و نسیان هم همین بحثو میگه. این که میگه حدیث رفع حکم رو در حالت سهو برمیداره، حکمی را برمیداره که برای حالت سهو جعل نشده باشه. لذا حدیث لا ضرر هم حکمی را برمیدارد که برای حالت ضرر جعل نشه. اصلا ناظر به اینجا نیست، چون ما مراد از حکومت عموماتی بود که حدیث لازرت بتونه ناظر بر اونها باشه. بعضی ها مثل آقای ایروانی اومدن گفتن که کسی که این موارد رو ضرر میدونه چون مصالح شخصیه رو لحاظ میکنه، اما جامعه اسلامی ید واحده دیده میشود. همه جامعه اسلامی رو باید با یک نگاه دید. مکلف بدلی نباید نگاه کنیم، به صورت شمولی و در اینجا اگر به صورت شمولی و استقلاقی نگاه کنیم، قصاص برای جامعه ضرر ندارد، که بلکه قصاص باعث حفظ جامعه می شود. دیات، تعزیرات و غیره باعث چی میشه؟ حفظ جامعه می شود. اما مرحوم شیخ جواب که دادن، دیروزم گفتم توضیح دادم، مرحوم شیخ میگن خروج از ذیل یک عنوان عام یا به عنوان واحد است یا به عنوان متعدد است. تخصیص اکثر در صورتی قبیح است که عناوین متعدد باشد، یعنی استثناءات متعدد. اما اگه عنوان واحد باشد اشکالی نداره، مثل اینکه بگیم که اکرم الناس الا الفساق منهم، و فرض کنه جامعه ما 1000 نفره، 999 تاش فاسق باشن، همه خارج، یکی باقی میمونه، میگه اشکالی نداره. به این بیان مرحوم شیخ گفتیم دو تا ایراد شد، هم به صغرای قضیه ایراد شد هم به کبرای قضیه ایراد شده است. مرحوم آخون به مرحوم شیخ میگن تخصیص اکثر علی ای حالان قبیحه، حالا میخواد به عنوان واحد باشد یا به عناوین چی باشه متعدد باشه. بعضی هم در چنین مواردی که به حساب خارج کرده به عنوان عرضم به حضور شما به عنوان واحد خارج کرده رو دیروز گفتیم که یه ایرادش این بود که عنوان اگه واحدم باشه باز هم تخصیص اکثر استهجان دارد و قبیحه، این یه ایراد بود، ایراد کبرویش بود که نه ما قبول نداریم که شما بگید تفصیل قائل بشید بین عنوان واحد و عنوان متعدد. ایراد صغرویش چی بود؟ اون که اولا خودش بود نسبت به بیان خود آخون گفتیم دوتا ایراد داره، یک ایراد کبروی بود و ایراد چی بوده؟ صغروی بود. ایراد چیزش این بود که اصلا در مان عناوی کی گفته عنوان واحد وجود داره، بلکه عناوین چه؟ متعدد هست دیگه، یعنی که باب جهاد غیر باب زمانه، باب زمان غیر باب خمس. اصلا اینکه کسی ادعا کنه در مانعنفی این افراد با عنوان واحد خارج شده اما اینو قبول نداریم، این بود ایراد چیه؟ صغرایی. این بحث بود که دیروز گفتیم، حالا بگم بنویسید. بعد ذیل این بحث مرحوم شیخ میگه از اینجا میفهمیم که چرا علما اوفو بالعقود و عمل میکنن با اینکه تخصیص اکثر دارد، بنابراین که البته منظور از اوفو بالعقود لزوم عقد باشد که قدما اینو میگفتن دیگه، لازم است هر عقدی که بسته میشه باید وفا کنید. خب ما عقود جایزه کم داریم، عقودی که لزوم وفا نداره، خیار عیب دارد، خیار قف، خیارات متعدده داره، کم داریم، تخصیص اکثر پیشون. میگه از همینجا میفهمیم، از چجوری از اینجا میفهمیم خروج اونها میگه به عنوان چیه؟ واحد از کارون درست هست یا نیست کارون درست باشه. بنویسید
سلام.
یعنی که ابتدایی نبوده، کسی رد نکرده
در ادامه جمعه.
خب چی؟ گفتیم بعضی ها جواب دادن. نه چرا جدا نهت خب؟ از شما از بسیار رفع ان امتی تسعتان ان نسیانه و چی میفهمید؟ یعنی حکم نسیانی رو برداشته شد. نظارت معناش چه؟ نظارت معناش که جای نظارت باشه.
اون رفتر هست که تو جامعه هست،
خب اینجا هم هست دیگه. اصلا من که نخوام رو اون زیاد وایستم، ولی شما وقتی که شارع مقدس بخواد یه حکم ضرری رو برداره با اینکه خودش حکم برای حالت ضرر جعل کرد، اصلا میتونی ناظر به اون باشه؟ نه فعلا رو همین معنا مقدر وایستشون با وجود همین معنا، از طرفی فریقین به همین معنا عمل کردن، معنای دیگه ایم که براش نیست. خب اگر رو همین معنام پا فشاری بخواد بکنی خب نتیجه چی میشه؟ خب این که خیلی عقلیه که شارع حدیث لازره رو حاکم بر ادله دیگه دونست. کجا میتونه حاکم بدونه؟ جایی که جای توسعه و تضییق باشه، در جایی که اصل حکم بناش بر ضرره که نمیتونه برش داره که، یعنی این نمیتواند ناظر به اون باشه. مثل اینکه شارع مقدس سجده سهو برای حالت سهو جل کرده، بعد شما بیاید با حدیث طرف اینو برش دارید، این اصلا جای توسعه و تضییق نداشت، مثل اطلاق و تغییر دیگه.
همین توجیه من قبول نمیشه با این دفعه که بگه که چون تخصیص اکثر به لفظ مهمه نه به
خواه، اینه که گفتیم آخون قبول نکرد دیگه. خواه ایشون قبول کرد، آخون اشکال داره دیگه. دیروز ما برای اینکه شما کاملا ذهنتون روشن باشه وایستادیم روی این بحث و گفتیم خودتون تصور کنید اون چیزی که به تخصیص اکثر قوب میبخشد استثناءات متعدد است یا نه خروج افراد کثیر است. دیروز این وایستادیم دیگه که قضاوت کنید دیگه. استثناءات متعدد که قطعا قوی هست، چون این بیان اصلا بیان پسندیده نیست. اما خروج افراد به عنوان واحد اشکال داره. خب گفتیم آره اینم اشکال داره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه طرف از همون اول میگفت اکرم العادله، نه بگه اکرم الناس الا الفصاحه. خب اینم گفتیم قوی، در هر صورت قوی میشه.
حالا جواب
بهتر جواب چی شد؟ اون بارامش پرسه دیگه. خب ما که اینجا دنبال این مرده
شدیم فلان.
خب ما فعلا بیان آخوند گفتیم، چی بیان شیخ گفتیم، دو تا جواب هم غیر جواب شیخ گفتیم، جواب شیخ هم صغروی هم کبروی هم نقدشو گفتیم. تازه اون دو تای اولیش و دو تای آخریش ربطی به رسائل نداره. اما اینکه قرار باشه به جنبندی رسیده بشه، خب از اول از ریشه باید بحث کنی که اصلا این مبنا که نفی حکم باشه صحیح هست یا نیست. شاید نفی حکم به لسان نفی موضوع باشه، شاید اصلا نهی از ایجاد حرمت باشه. اونا باید روش صحه گذاشته بشه، احدهما مورد داره. حالا بر فرض که این حالت رو قبول کرده باشیم، جوابی که آقای ایروانی میده جواب خیلی خوبیه، یعنی در اینجا ضرر دیده نمیشه اصلا که شده. اما چون آدم مردشوی کارش چیه؟ خب بالاخره یارو پنج تیکه بیاره، خب آدم کفن پنج تیکه میاره، نذارم آقا سه تیکه میذارید چیکار بینید چی که بیاره برات میذارید الا ان یقال، بنویسید برای دفع ایراد مذکور پاسخهای متعددی ذکر شده است. مثلا بعضی گفتند حدیث لازرر برای نفی احکام ضرریه‌ای جعل شده است که آن حکم شرعی به حسب طبیعت اولیه مستلزم ضرر نمی باشد ولی در بعضی از موارد به خاطر عارض شدن شرایطی خاص ضرر را در پی دارد، لذا در فرض ضرر آن حکم شرعی نفی می‌گردد. مثلا ببینید وضوع گرفتن، طبیعت وضوع گرفتن ضرر داره. انسانی که وضوع می‌گیره به مصلحتی میرسد، وضوع نور است، باعث معنویتش میشه، وضوع طبیعت ضرری نیست. اما در بعضی از موارد به خاطر عارض شدن یه شرایط خاصی طرف مریضی پوست گرفته یا سرمای خیلی شدید است، خود در این شرایط خاص از باب لطف و از باب امتنان این حکم ضرره چی شده؟ برداشته شده است. ولیکن مواردی که ذکر شد مانند احکام باب حدود، دیات، قصاص، تعزیرات و غیره از همان ابتدا با طبیعت ضرری جعل شده اند. میشه الان یه نفر رو مثلا تعذیر کنیم بعد ضرر بهش وارد نشه؟ اصلا تعذیر با بدون ضرر هم سازگاری داره؟ بگیم دمت گرم حالا که این کارو کردی، این پولم بگی با بچه‌ات برو کیش حال کن. این تعذیرت مثلا تعذیر بلاخره تشویق بشه بهش بده. یا مثلا بگیم که ان شاء الله 100 ضربه شلاق بهت می‌خوره، چه توفیقی داری تو بالاخره حد طبیعتش با چیه؟ با ضرره دیگه. یا دیه پرداخت کردن، خب ضرر دیگه. یعنی به نگاه عرفی و اولی و همه موضوع، یعنی موضوعی که طبیعتش با ضرره، خب اینه که نمیتونه برداره که. خب لذا این موارد تخصصا از حدیث مذکور خارج بوده و از همان ابتدا شامل آنها نمی شود تا اینکه تخصیص لازم آید و در نتیجه ایراد مذکور مطرح شود. این اصلا در ذیل این حدیث نمی گنجم که شما بگید اینا تخصیصا خارج، چون داخل بودن و خونه از ابتدا اصلا حدیث اینا رو شامل نمیشد. به خاطر این حدیث میگه هر من احکامی که برای شما جعل کردم در جهت مصلحت شما بوده، خواستم خیر به شما برسم، هر جایی که خیر بهتون نرسید میخواست شر برسه دیگه ازتون نخواستم، کوتاه میام. اما در اون مواردی که مثل دیات و حدود و قصاص است، اونا اصلا طبیعت اولیهشون به صورت ضرر هست، هیچگاه براشون غیر ضرری اصلا تصور نمیشود.
چجوری لا ضرر اینا رو نمیگیره؟ شأن ورودش چنین؟
شأن ورودش؟ نه، شأن ورودش برای جایی که یه حکمی برخوردار از مصلحت هست، طبیعت اولیش خیر رساندنه، در اوضاع و شرایطی ضرری میشود، اونا رو برداشته.
پس تنقیه منات هم تو مثل این هاست که اول
تنقیه منات نیست که خود مدلولشه دیگه،
که حالت اولیش
بذار اونا اصلا شامل نمیشه از ریشه. گفتیم مثلا اینکه شما میگی که نسیان و سهو از امت اسلامی برداشته شده است، معناش اینه که طبیعتا آدمیزاد اعمال و رفتار انجام میده، یه جا که فراموش کرد شارع میگه من گذشت کردم، اما نه اینکه شارع مقدر یه حکمی رو برای خود نسیان بیاره بار کنه که نمیتونه برش داره، که از همان ابتدا جعلش برای نسیان بوده و با حالت نسیان هم چی شده؟ نسیان عارض نشده، بلکه نسیان در موضوع چی شده؟ لحاظ شد. مثلا محقق بجنوردی در جلد 1 صفحه 230 می فرماید، بعد از اینکه جوابهای مختلف های بجنوردی میاره نقد و بررسی میکنه، آخر میگه فس ثوابو 230 جلد 1 صفحه 230 فس ثوابو فل جوابه ان اصل اشکال تخصیص الاکثره. یه به نظر ما بهترین جواب در این که بخوایم ریشه اشکال تخصیص اکثره حل کنیم برش داریم، ان خروج هذه المذکورات ان تحت القاعده، ان خروج هذه المذکورات ان تحت القاعده به تخصصه و لیس تخصیص فی البین، اصلا نقطه ویلگون بذارید سر خط بنویسید. بعضی دیگر مانند محقق ایروانی در جلد 1 آدرسی که دیگه بعضی مانند آدرسون یادش نگردم بعضی دیگر مانند محقق ایروانی در پاسخ گفتند مواردی که به عنوان احکام ضرری ذکر شده اند بدین جهت می باشد که فرد مکلفین به صورت جداگانه و مستقل لحاظ شده اند. ولی اگر این احکام در جهت حفظ مصالح جامعه اسلامی لحاظ گردن از دید شارع بلگول عرف و عقلا و حتی عقل ضرر به حساب نمی آیند. و شارع میگه این حکم آوردن به خاطر این، درسته یکی اعدام میشه اما جامعه شما در سلامت به سر میبره، عقلا اینو میپذیرن، عقلم که بشه دو تا چهار تا کنه میگه خب خوبه دیگه، یه آدم قاتله تو این جامعه رها باشه به همه آسیب برسونه، همه در مزیقه و در خطر باشن، خب این نباشه چه بهتره که ضرر به حساب نمی آین. بنابراین قاعده لازرر هرگز قابل تطبیق بر این موارد نمی باشد، چون قاعده لازرر قابل تطبیق بر کجا؟ اونجا که عنوان ضرر باشه، فرض اینه که در اینجا عنوان ضرر نیست. نقطه بزر سر خدمه نیست. اما مصنف در پاسخ می فرماید دو نقطه بذارید سر خط بنویسید بهتر. اولا ما اکثر بودن تخصیص را قبول نداریم، بر فرض که کثرت آن پذیرفته شود. اولا ما اکثر بودن تخصیص را قبول نداریم، بر فرض که کثرت آن پذیرفته شود. خیلی واقعا این جواب درسته، معلومه تخصیص اکثر دیگه. خب خیلی واضحه که ایشون میگه ما اکثر بودن اینا را قبول نداریم. چرا؟ چون که این طرفش قضایای شخصیه‌ای که مستلزم ضرر باشن قابل شمارش که نیست. که ببینید خوب دقت کنید، اگه 1000 تا آدم براشون وضو ضرر داشته باشه، این 1000 تا 1000 تا دیده میشه یا یکی دیده میشه؟ چرا زیاد دیده بشه؟ ما با مصداق کار نداریم که، با عنوان کار داریم. یعنی اینجوری میشه وجب علیکم الوضو الا اذا کان استعمال الماء ضرری. تمام، اصلا فرد دیده نمیشه در تخصیص اکثر، که عنوان دیده میشه. باید در استثناء خروج افراده، اما در بحث تخصیص عنوان دیده میشه. باید میگن فساق خارج شده است، این فردم به خاطر فاسق بودن، اون فردم به خاطر فاسق، اونم به خاطر فاسق بود، هیچ کدام عناوین متعدد دیده نمیشه. من که اونجا با دیگه در صورت یه سنفی رو با خارج بودن اصلا تخصیص کارش همینه. خواه ببین، در استثناء یه نگاه نحوی داریم، میگن خروج فرده. بله خروج فرد به لحاظ عنوانه. معروف میشه این که میگید ما اکثر رو قبول نداریم ولی اینکه کثرت رو قبول کنیم، بوی افراد رو داره میبینه، میگه برید ببینید چقدر روزه براشون ضرر داره، چقدر وضو براشون ضرر داره. اینجوری که نگاه نمیکنیم که، ما اینجوری نگاه میکنیم اونایی که برداشته شده است در باب وضو، در باب استعمال آب، در باب قبل، در باب ای، اینجوری نگاه میکنیم. این ورش هم خواب ببینیم عنوان دیروش عمدن عناوین طولانی گفتم نوشتید، خمس، زکات، زمان، جهاد، نفقه از باب نکاح، از باب پرداخت چی؟ نفقه. یا الان مثلا حکم طلاق ضرری نیست مگه؟ این که به ید مرده بر علیه کیه؟ بر علیه زنه دیگه. اما هم اینا رو بعضی فقها بررسی کردن موردی، گفتن نه دیگه، چون زن مساله عامه خودش رو تشخیص نمیده، شارع مقدس لطف کرده است که افسار و طلاق دست مرد و این به نفع اونه. اگرچه ما از دید دنیوی خودمون این را ضرر، این ما ضرر نیست. حالا اینکه برای شب میگه اولا که اکثر نیست ولو کثرت رو قبول داشته، خب بلوجدان که اکثر هست که، عنوان اکثر میگم اونور اکثره.
افراد شما
برای هر میگه عنوان باشه،
تو اکثر احکام
زنن رو رفتم استاد داره، فقط میگه عنوان
در
این بدن زیاده. یا تای شما با شیخ هم رایی میکنه و ثانیه این ها میگن جوابش رجمن بلغیبه، نسنجیدیم که ننشستیم حساب کتاب کنیم که میگه اکثر بودن. جالبه که خودت سنگ و انداختی تو چاه. من از اول که گفتم شیخ خودش اشکالم، خودت میگه اختصاص اکثره، تو من میگه نماز اکثر، کسی نگفته، خودت گفتی. خب و ثانیا تخصیص اکثر به دو صورت میباشد، یکی این که افراد بسیاری به واسطه عناوین مختلف و متعددی از تحت یک حکم خارج شوند. نقطه بیلگون، در این صورت تخصیص اکثر قبیح می باشد. و دیگر این که افراد بسیاری به واسطه یک عنوان واحدی که جامع بین آن افراد می باشد از تحت یک حکم خارج شوند، مانند این که مولا بگوید اکرم الناس دو مرتبه میخونم عقب افتادی بنویس. و دیگر این که افراد بسیاری به واسطه یک عنوان واحدی که جامع بین آن افراد میباشد از تحت یک حکم خارج شوند، مثل این که مولا بگوید اکرم الناس الا الفساق، و به واسطه عنوان فاسق افراد زیادی خارج شوند. نقطه بلگه بذارید، در این صورت تخصیص اکثر قبیح نمی باشد و در موارد بسیاری نیز در لسان شارع استعمال شده است. این عبارت مرحوم شیخ نشان دهنده اینه که ایشون قبح تخصیص اکثر را به استثناءات متعدد می‌بینند، نه به خروج چیه افراد. مواردی هم که میگه در شریعت استعمال زیاد داریم. الان در قرآن که می‌فرماید که به حساب این سوره ولعصر چی میگه، ولعصر ان الانسان لفی خود الا الذين، که داره ذکر میکنه. بعد در ذهن میگه خب در طول تاریخ افراد بسیاری بودن که بالاخره یا ایمان داشتن یا عمل صالح انجام یا توصیه به حق کردن یا توصیه به سکه، یا از اون طرفش وقتی که میاد میگه که مثلا اون حکایتی که هست که لعقوینکم اجمعین الا، میگن چند از این الا بالاخره نگاه کنید که چی بوده باقی میمونه. خیلی از موارد دیگر مثلا میگن، نه خیلی موارد در قرآن داریم که افراد بسیار در طول تاریخ چی شدن، خارج شدن. نقطه بذارید بنویسید، در ما نحنفی شاید تمام موارد مذکور، یعنی باب زمان و دیات و تعذیرات و حدود همه، در ما نحنفی شاید تمام موارد مذکور تحت یک عنوان جامعی داخل پرانتز چون اینو شیخ نگفته، ماننده الا کانا حکمن ضررین نافعن للجامعه الاسلامیت، یعنی مثلا میگه که هر حکم ضرری رو برداشتم مگر حکم ضرری که برای جامعه چی باشه؟ مفید باشه. بنظر ببندین دو مرتبه میگم، در ما نحنوی شاید تمام موارد مذکور تحت یک عنوان جامعی بعد از پرانتز لحاظ شده اند، اگرچه ما تفصیلا علم با اون عنوان نداریم. خب اینا همه رجمن بلغه بس کردن دیگه. شیخ میگه خب حدود قصاص دیاز شارک اینا رو خارج کرده به خاطر این بوده که یک جامعی لحاظ کرده و اینها به خاطر اینکه همه ذیل اون جامعه جمع شدن خارج شدن. جامعه میگه تفصیلا که نمیدونید چیه که. خب اولا خب اگه اینجوری باشه که هر جا تخصیص اکثر بیشتر ادعا میکنیم دیگه، میگیم اینایی که شما میبینی خارج شد درسته متعدد و مختلفه، ما در واقع در تحت یک عنوان جامعه چی میشن؟ جمع میشن. نقطه بذار سر خط بنویسید، بذار فائدتون به این پاسخ مرحوم شیخ ایرادات مختلفی کبرویان و صغرویان وارد شده است. لذا انشاءالله وقتی که کفایه میخونید بعد مراجعه میکنید مثلا به آقای نائینی، آغازی، آقای اصفهانی، بعد اولین چیزی که تشخیص بدید ایرادش به صغرای بیان شیخ یا به کبرای بیانشه. لذا من دو مورد میخوام بگم به خاطر اینه. اما ایراد کبروی اما ایراد کبروی دو نقطه بذارید. مثلا محقق خراسانی در مقام نقد بیان مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند تخصیص اکثر علا ای حالن قبیح می‌باشد و هیچ تفاوتی بین خروج افراد بسیار به واسطه عنوان واحد و عناوین متعدد وجود ندارد و هیچ تفاوتی بین خروج افراد بسیار به واسطه عنوان. الان ملاک و آخوند خراسانی در قبح تخصیص اکثر چی دونست؟ خروج افراد متعدد، به خلاف شیخ که در مبنای خودش گویا استثناءات متعدد را قبیح میدونه. لذا یکی از چیزهایی که باید بحث بشه به لحاظ مبادی تصدیقی بحث همین که آدم بحث کنه و برای خودش منقح بشه که تخصیص اکثر واقعا از چه جهت قبح دارد. آیا از جهت استثناءات یعنی آیا شیوه تکلم قبیحه یا نه؟ همین که افراد کثیری رو تو خارج کنی این خودش تمسخر چه مخاطبه. الان آخوندی مبنای رو قبول داره، مرحوم شیخ مبنای دیگه رو. و اما ایراد صغروی این که ادعای مذکور در ما نحنفی یعنی خروج افراد بسیار به واسطه عنوان واحد مورد پذیرش نمی باشد، بلکه بلوجدان در ابواب مختلف فقه و با عناوین مختلف می باشند. مثلا باب زمان غیر از باب خمس و زکات و غیر از باب حدود و دیات و چند نقطه می باشد. بر فرضم شما اگه بتونید جامعه درست کنید، یک جامعه انتزاعیه، یک جامعه زورکیه، با اینکه اون جامعه ای که بخواد اینا رو خارج کنه باید عرف پسند باشه، یعنی نه که عرف با تأمل اصلا به دست بیاره، باید عرفاً در ذهن، مثل اینکه مولا اینجوری کنه، مولا بگه اکرم الناس، در یه دلیل دیگه بگه که شرط اکرام عدالت است، شما سریع میفهمی که آها اینا که خارج شدن به خاطر فسقه، عنوانه که دلیل بر اخراج چیه؟ فسقه. این خیلی واضحه، به تعبیری باید مثل جمع تبرعی باشه، عرف پسند باشه، نه اینکه ما یک عنوانی بتراشیم مثلا بگیم که زمان، حدود، قصاص، دیات، خمس، زکات، صدقه، اینا همه تحت عنوان نافعا للجامعه الاسلامیه. خب این چیزی که ما ساختیم دیگه، حالا مد نظر شارع نبوده. عبارت بخونیم. الا ان یقال مگر اینکه در مقام دفع ایراد گذشته گفته شود. اولا مضافاً الی منع اکثریت الخارج، اولا ما قبول نداریم که مواردی خارج شده چی باشه؟ اکثر باشه. و ان سلمت کثرته، اگر پذیرفته شود کثرتش، اکثر بودنش رو قبول نداریم. کجا؟ خب نه، کثرت تخصیصات به حیث و از آفل باقی، بعدش آوردیم که اکثر اونی که خارج میشه دو برابر اونیه که باقی میمونه. آورد دیگه که از آف آوردیم. خب این اولا. ثانیاً ان الموارد، ببینید معلوم میشه که ایرادی که در اینجا بهش وارده اینه که این که میگه به عنوان واحد خارج میشه و عناوین متعدد، اینو اصلا مفروض و صدق گرفته، یعنی این امر مسلمه در نزد دقیقه. میگم اندنا ان الموارد کثیرت الخارجت عن العامه، موارد بسیاری که از عام خارج میشود، انما خرجت به عنوان واحد جامع لها، این موارد بسیاری خارج میشه بخواد با یه عنوان واحدی که همه اون موارد تحت اون عنوان واحد جمع. خب عنوان چیه؟ و این لم نعرفه علی وجه تفصیل، اگرچه ما اون عنوان واحد رو مشخصا، ولی بگیم اجمالا یه عنوانی هست. و قد تقرر ان تخصیص الاکثر، میگه به تحقیق تقریر شد، احتمالا مرادش در متارق الانظار باشه، چون در رسائل که جاییشون بحث نکرده. و قد تقرر ان تخصیص الاکثر لا استهجان فیها، تخصیص اکثر اصلا قبل ندارد، اذا کان به عنوان واحد جامع لافراد هی اکثر من الباقی، تخصیص اکثر استهجان ندارد هنگامی که به عنوان واحدی صورت بگیرد که جمع کننده مر افراد باشد، اون افرادی که بیشتر از باقی است. کما اذا قیل اکرم الناس، و یه دلیل دیگه بیاد بگه عدالت شرطه، و دل دلیل علا اعتبار عدالت خصوصا. یه لحظه من باشید، این خصوصانی که مرحوم شیخ آورد در اینجا یه بحث خودش، بحث اصولی مستقله، منم مجبورم در همین حد خصوصا بگمش که یعنی نیازی به بحث فقه، ولی باید دقت به توضیحش متوجه بشه. ببینید اگر مولا یه دلیل لفظی بیاره بگه اکرم الناس، هیچ استثنایی نیاره، هیچ، اما شما در همان هنگام صدور خطاب از مولا میدونی که قطعا اینا مرادش نیست، یعنی شما میدونی که خب از مثلا از باب تناسب حکم و موضوع میگه خب اکرام برای فاسق که مولا نمیگه اکرام کن، که شارب الخمره که نمیگه اکرام کن، که میدونی اینا رو مولا اصلا، مولا مثلا کفاره که نمیگه اکرام کن، که اینا هم ناسن دیگه. عقل شما یعنی در این خطاب شما علم داری به اینا که اینا چی از بس جن خارجن. آیا در اینجا تخصیص اکثر قویه؟ در اینجا اصلا تخصیص نیست، تخصص هست. میخواد اینو بگه در اصول فقه اینو حدودن خوندید، اینجوری خوندید، اگر کلام محفوف به قرائن حالیه باشد یا قرائن عقلیه متصله باشد، مانع از چی میشود؟ مانع از انعقاد ظهور میشود. این خصوصا میخواد اینو بگه، میخواد بگه تخصیص اکثر قوی نیست، مخصوصا اون جاهایی که مخاطب در هنگام خطاب بدونه که اینو اصلا داخل در خطاب نیستن، خصوصا اذا کان المخصصو، اصلا اینا مخصص دیگه نیستن در حقیقت، اذا کان المخصصو مما، از مواردی باشد که یعلم بهی المخاطب و حال الخطاب، مخاطب همون موقعی خطاب میدونه. بالای خصوصا علامت بزنه، بنویسه چون در این صورت در حکم قرینه عقلیه متصله بوده و مانع از انعقاد ظهور می شود نقطه، به تعبیری مراد شارع و متکلم از همان ابتدا معلوم می‌گردد و شامل افرادی که قرینه بر خروج آنها وجود دارد بگوی نمی شود. نقطه بوده میشه البته واضح هست که در این موارد تخصیصی لازم نمی آید تا اینکه گفته شود تخصیص اکثر این چنینی قبیح نمی باشد. بگوی بلکه خروج اون افراد از باب تخصص می باشد متوجه شده چی شد؟ مرحوم شیخ میگه اگه من اینجوری بگم نگم گفتم من به شما بگم که اکرم ناسه شما میدونی خب مولا قطعا کفار مرادش نیست قطعا شارب الخم مرادش نیست اینا رو میدونی قطعا مراد جدی مولا بشه تعلق نگرده. شیخ میگه اگه اینجوری باشه اصلا تخصیص اکثر در اینجا این تخصیص دیگه نیست که چون در اینجا اون قرینه اون علم شما میشه قرینه عقلیه متصله و مانع از انعقاد ذات تخصیص. لذا گفتم آوردنش اینجا اصلا معنا نداره. و من هنا از شیخ میگه از همینجا که فهمیدید اگه تخصیص اکثر به عنوان واحد باشه قوی نیست. بالا من هنا علامت بزنید بنویسید. از همینجا که تخصیص اکثر اگر به عنوان واحد صورت بگیرد قبیح نمی باشد. حالا دست ظهور بشنم نه اصلا در اصول مظفر خونده دیگه در عام متصل مخصص متصل و مخصص منفصل خونده. شما گفت در جایی که مخصص متصل باشه به خاطر قرب مخصص اصلا مانع از انعقاد ظهور می شود. در مخصص منفصل ظهور را از حجیت ساقط می کنه.
نه تو هم متصلم ظهور داره بعد ظهورش
اونو نمیگن ظهور که مراد استعمالی که ظهور نیست که ظاهر غیر ظهور دیگه. ظهور دارد یعنی مراد شارع است.
این جمله که متصل داره ظهور شما میگید نداره.
ظهور نداره اگرچه ظاهر است. ظهور یعنی اینکه به گردنش میذاریم. داخل حجیت چی میشه؟ ظواهر میشه. خب ظهور نداره که مولا وقتی که سریعاً و بلفور بگه مثل اینکه به وصف ذکر کنه بگه اکرم زیدن العالمه صفت موسو کل کلمت واحده است. اصلا اجازه ظهور بهش نمیده که مراد استعمالیش دلالت دارد. ظهور مربوط به مراد جدیشه دیگه. یعنی ما یراد و منهو ظاهرن. خب و من هنا زهره میگه از همینجا میفهمیم که چرا علما به افو بالعقود تمسک کردن با اینکه خیلی از موارد ازش خارج شده. وجه و صحت تمسک به کثیر من العمومات مع خروج اکثر افرادها کما فی قوله المؤمنون عند شروطهم. برای المؤمنون عند شروطهم بنویسید که ظهور در لزوم وفای به عهد و پیمانها دارد که عقود اسلامی از جمله آنها می باشد. چون المؤمنون عند شروطه یعنی عند عهوده و یکی از عهدها و پیمانها عقد بستن دیگه. و حال این که بسیاری از قراردادها در اسلام لزوم وفا ندارن مانند عقود جائزه عقود قراری عقود قبنی و چند نقطه. خب آقای لیاقت پور الان شیخ میگه در این جهان اگه میبینیم قبی نیست چون به عنوان واحد خارج شد. عنوان واحد چیه؟ و مثل قبلیه.
بله.
گفتم دیروز اشاره کردم که قدما بنا بر نظری که قدما داشتن. وگرنه خود شیخم قبول نداره. خب قوله تعالی اوفو بالعقوده بنا ان علی اراده العهوده. برای بنا ان علی اراده العهوده بنویسید که شامل همه عهدها شود. چون بعضی گفتن اوفو بالعقود فقط منظورش عقود لازمیه. اگه اینجوری بشه تخصیص اصلا پیش نمیاد. که شامل همه عهدها شود و مراد خصوص عقد عقود لازمه نباشد، چون در این صورت تخصیصی لازم نمی آید. چون بعض عفو العقود گفتن که منظور عقود عقود لازمه، بنابراین که تخصیص پیش نمی آید. که اگه منظورش مطلق عقد باشه، چه عقد جایز چه عقد لازم، بعد از اوفو هم منظور لزوم وفا فهمیده بشه. کما فی الصحیحه بناءً علی اراده العهود، کما فی الصحیحه یعنی فی قول صحیحه، یعنی نظریه صحیح همین. این تمام. پس جنبندی کلام مرحوم شیخ این شد که حدیث لا ضرر به نظر ما نفی حکم ضرری میکند در اسلام. مواردی هم که شما فکر میکنید که در اینجاها نفی حکم ضرری نشده است، اینها درست تخصیص هستن، اما تخصیص اکثر هم هستن، اما قبل شیخ همه رو قبول کرد، آخرم زیر همه میزنه خب. اما دیگران میگن اولا تخصیص نیست، چه تخصصه، یا نه اصلا تخصیص اکثری لازم نمیاد. و اما مرحوم شیخ رو حرف خودش وایستاده، میگه تخصیص هم هست، تخصیص اکثر هم هست، اما با این حال قوی هم نیست. چرا؟ میگه چون اون عنوانه چیه نمیدونیم. یه خیلی جواب چی میشه؟ آبکی میشه. ثم یه محور جدیده که مفصل در کتب قواعد فقهیه بحث شد که مراد از ضرر ضرر نوعیه یا ضرر شخصی، که باید بحثش کنیم. چون شیخ در مورد اینم کم گذاشته، چون فقط تردید و شبهه رو ایجاد میکنه، ازش میگذره. حالا باید ان شاءالله مستقلا بحثش کنیم. والحمدلله رب العالمین.